مرگ و زندگی در دو قاموس، ما و حسین علیه السلام، سال 1350، شب ششم محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، فصلى الله على سيد الأنبياء وخاتم الرسل أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وآله المعصومين الميامين. زندگی و مرگ بحثی بسیار حساس و با اهمیت. این موضوع جوانب مختلفی دارد. شعرا یه شکل نگاه میکنن به زندگی و مرگ. آنان یک عده پدیده ها و ظواهر این دو موضوع را که جالبه در نظر میگیرند و در پیرامون آن مطالبی را به شعر میکشند. فلاسفه این دو پدیده بسیار عجیب را طور دیگر مطرح میکنند: زندگی چیست و مرگ کدام است؟ شاید در تاریخ بشری نتوان سراغ گرفت که فرد عاقلی پیدا شود و درباره این دو موضوع، ولو اینکه به طور سطحی هم باشه، فکری نکرده باشد. مسلماً این دو موضوع در سنین و سالهای مختلف انسان با قیافه‌های مختلفی بر انسان‌ها مطرح میشه. بعضیا از مرگ زیاد میترسن. 30-40 سال زانوی او، زانویشون در مقابل تصور این هیولای عجیب میلرزد. بعضیا نه، چون همه چیز براشون شوخی است. مثلا مرگم یکی از اون شوخی است. زندگی شوخی است، مرگم برای اونها شوخی تر. بحث یاد شده، مطلب زیاد گفته شده است. یعنی مطلبی هر چه گفته شده درباره مسائل انسانی مدارش زندگی و مرگ، میدانی گرفتن بر خودشون نویسندگان، میدان گرفتن بر خودشون شعرا. هر کسی چیزی همی گوید ز تیر رای خیش، تا گمان آید تکو قصتای بن لوگاستی. هر کسی آرد به قول خود دلیل از گفته‌ای، در میان بحث و نزاع و شورش و غوغاستی. به حمد الله که در قرن ما اونچنان مسائل مخلوط شد که خود هدف زندگی گم شد، فلسفه زندگی مات شد، رنگش ماته. بنابراین اغلب زندگی می کنند یا زندگی را طوری نشان دادن که فلسفهش ماته. معلومه که فرهنگی که خواه فلسفی باشه یا ادبی باشه، در میان چنین فضا، در چنین اتمسفر درباره زندگی و مرگ چه خواهد گفت؟ معلومه دیگه. ساقی بیاور جام و ریزون آب آتش فام را، تا پخته گرداند مگر زن شعله فکر خام را. دست طبیعت ای بسا از ما چه خونها ریخته، چندان بریزم خون رز تا باز گیرم وام را. رمزیست مبهم زندگی، زین رو برآرد ماه نو. هر ماه بالای افق این رمز استفهام را، جز حسرت و خون جگر علت نمی بینم دگر. اون گریه های بلعلا ون خنده خیام را، این هم شعری محصول مطالبی که درباره زندگی از اوایل قرن بیستم تا امروز گفته شده است. شعرش این در میاد دیگه. نثرش هم از قبیله نمیدونم سگ ولگرد و بعضی از کتاب های دیگه. اون نثرش میشه، این هم شعرش میشه. این زندگی نیست که بحث از آن اینقدر مبتذل باشد و اینقدر بی اهمیت باشد که یک شعر بتواند حسابش را تصفیه کند، پس بگوید ورشکست دیدیم ما زندگی را. زندگی را ما ورشکست تصفیه کردیم، حسابش را چکاش را زدیم، ورشکست است. اینان قدرت تفکرشون کمه بعضیا. من این مثال را بارها به آقایان دانشجویان عرض می کنم. یه 3-4 تا کلنگ بدید دست این بچه ها صبح که اینجا هستن، روز جمعه صبح تو کوچه بازی می کنن، 3-4 تا کلنگ بدید دست اونها، بگید این ساختمان بذارید زمین، معطل نمی کنن شما را. در حالی که می گند و می خندند و می جهند و جست و خیز می کنن، با کلنگ همین ساختمان رو می زنن زمین. اما برای آباد کردنش مغز میخواد، اون نیرو میخواد، اون مغز میخواد، مهندس میخواد، معمار میخواد، سرمایه میخواد که مساله خریداری شود تا این ساختمان بیاد بالا. به قدری این مخربین قیافه حق به جانب متفکرانه در تاریخ گرفتن منویگویان که برای این جوانان فهموندنش خیلی مشکله، که نگاه نکنید به عبارات جالب و نگاه نکنید به هنرمندی که در بیان یک، در منفی ساختن یک موضوع خیلی زیبا حرف میزند. برای این که آزادی غلط است، من عباراتی دیدم، جملاتی دیدم که واقعا اگر انسان خودش نداشته باشه اونطور بیان کردن که انسان میگوید عجیب، واقعا زمین که بهشت موعود میگوید روزی خواهد شد که آزادی از مردم گرفته شود. و زندگی هم مثل اون، حیات هم مثل اون. خدا کند اون متفکری که میگوین هنر برای هنر، یک نظر کوچولو بکنن تو این مسئله. ما عاشق زیبایی عبارتیم، در هر موضوع میخواد گفته بشه بشه. زیبا بگید، قشنگ بگید، ولو اینکه دربار یک کاردی که برده در قرون وسطا تیز میکرد بده دست آقاش که سرشو ببره، خیلی هم مطلب پیش است. اما قشنگ بگید ما میخواییم، ما اصلا عاشق قشنگی ها هستیم، زیبایی ها هستیم. منطقه تماشا کن، اشرف موجودات منطقه شویی، اسم خودش هم گوشه اشرف موجودات. نه خدا خبر داره همچی لقب، نه پیغمبرش، نه کتب سماویش. این اشرف موجودات از کجا آورده ای؟ نمیفهمیم ما. اینقدر عاشق زیبایی که حقیقت رو باید زیر پا گذاشت. من وقتی که بیان میکنم دو ضرب در دو هفت، چنان با دهان پر زیبا با چشم ابروی جالب، آقا دو ضرب در دو هفت نمیشه، تو داد بزن با صدای نکره خشن، اما بگو دو ضرب در دو چهار. من دو ضرب در دو هفت دارم سرا هنرمندانه چه بگم، واقع ندارد، حقیقت ندارد. این بحث در زندگی مال کسی است که ولو یک سر انگشت از زندگی بالاتر نگاه کند به زندگی. آخذ می شود که ماهی تو دریا آب را بشناسد؟ میشه؟ امکان داره؟ کسی که قوتور است در خواسته ها و هوا و هوس ها و تحرکات دینامیکی زندگی میفهمد زندگی یعنی چه؟ هر چی بگه دوتا هفتا میشه دیگه، ولو خیلی زیبا بگه. ماهی دستش یک کتاب بگیره 500 میلیون ورق، خوشرو کنه درباره آب نوشتن، یک کلمش درست نیست. تو آبه، ماهی در آبه، قوتورش در آب، هوا را ندیده، خشکی را ندیده، هیچی دیگه ندیده غیر از مایه. دارد بعضی از شعرهای زبردست این مثلا چیز کرده، میگه بیچاره اینقدر تو آب پی آب میگش. ماهی ها توی آب، بهش گفتن آقا آبی هست و زندگی شما از آن است، گفت کدوم؟ گفت یا آب دیگه، آب آب. گفت کجاست؟ پس من برم پیداش کنم. هی بدو این طرف، بدو اون طرف، بدو این طرف، بدو این طرف، تا پیدا نکردی. وقتی از آب گرفتن انداخترش دور، شروع کرد دست پا زدن، دست پاچی نداره، دمش از زمین زدن زمین. گفت ها حالا فهمیدم آب چیه. بیایید پیش از اون که به آستانی مرگ برسید زندگی را بفهمید، بهره برداری کنید ازش. پیش از این که ما به آستانی مرگ وارد بشویم، باید بفهمیم زندگی چیه. و این مادامی که زندگی ما را احاطه کرده است، زندگی ما را در خود قوتور کرده، به محاصره انداخته، امکان ندارد ما زندگی را بفهمیم. اینجوری در میاد از این شعرمهرها و از این مجلات و شعرا و از اینا در میاد. این معنای زندگی نیست. گاه گاهی این شعرا، من گشتم زیاد، هم از غربی ها هم از شرقی های خودمون، به مرگی که میرسن میخوان مرگ را تعریف کنن، بعضیاشون واقعا بیداد میکنن، به حد نصاب میرسه لطافت قضیه. ای مرگ، وقتی که فرا میرسی، دو انگشتت را بر روح ما، بر جان ما دراز میکنی که بگیری. جان ما در اون حال مانند یک برگ گل ظریف است، چه هم در مقابل نیروی تو تسلیم نشان می‌دهد و هم به جهت ظرافتش یه حال فراری دارد. لطف قضیه را احساس بکنید. در حدود 2300 عبارت من پیداش کردم، به قدری اونجا هیجان پیدا می‌کنند این شعرا و این نویسندگان. مرگ، ای مرگ، پیش از اون که مفاهیم کفن و گور تیره و تاریک به لرزه در آورد، به زیر آسمان را لحظاتی چند با این ستارگان به راز و نیاز پرداز، چه میلیاردها سال از حرکت می کنند و خم به ابرو نیاوردند، چند صباح دیگر باز به حرکت خود ادامه خواهند داد، ولی از تو نشانی در این کره خاکی نخواهد بود. گویی کره خاکی فرزندی مانند تو را سراغ نداشت. هنگامه می کنند. اما با این حال چه می دهند اینها بر ما؟ چون زندگی را، مرگ را شاعرانه تحویل می دهند، زندگی هم شاعرانه می شه دیگه. اون وقت یک نویسنده یک کشا زندگی را میزنه مات میکنه، یه نویسنده دیگه یک کشا متلاشی میکنه یه زندگی و فلان. اون وقت میشین آقا میگه آقا فلسفه ی حیات و موت چیست؟ فلسفه ی زندگی چیست؟ مرگ یعنی چه؟ این شعله درخشان حیات چرا خاموش شود؟ چرا زانوهای انسان‌ها در مقابل این پدیده وحشتناک بلرزد؟ این چراها همش مال این ماهیه که تو آبه. الذی حارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی. اون که تمام افکار را متحیر گذاشته است این است که این احساس، این حیات چگونه از خاک جامد بیرون میاد، باز چگونه بر میگردد. ما در وسط چه میکنیم؟ ملاحظه فرمودید. حالا اسلام حیات و موت را چگونه مطرح کرده؟ حیات و موت در مکتب اسلام چه معنا دارد؟ منطق اسلام در باری زندگی و مرگ غیر از این هاست. اسلام کوشش می کند به جهت هماهنگ ساختن عقل و وجدان شما در زندگی، معنای زندگی را بل به شما بفهمونه. مرگ را خواهید فهمید، مرگ را فهماندن نمیخواد، او روشن میشه. وقتی من به شما توانستم معنای روشنایی را ثابت کنم، معنای روشنایی را به شما قابل درک ساختم، میگم آقا نفی این میشه تاریکی، نبود این میشه تاریکی. این آسونه دیگه. عمده سبح سر همین زندگیه، و الا مرگ هر یک ای پسر هم رنگ اوست. پیش دشمن دشمنو، بر دوست دوست. اون که می ترسیز مرگم در فرار، اون زی خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نی رخسار مرگ. ما مرگ زشت نداریم، زندگیتون چه بوده؟ روی زشت توست نی رخسار مرگ. جان تو همچون درختو، مرگ برگ. جان آدمی مانند همون درخت است که برگش نتیجه شه. مطابق حرکت و فعالیت درخت شما برگ را خواهید دید. جان تو همچون درخت و مرگ برگ. جرب خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قزدری خود رشته ای. ترس از مرگ، وحشت از مرگ، حراس از مرگ، عبور از پل وحشت ندارد. بحث سر این طرف پل، اون طرف پله. ولی عبور از پل یک معنای طبیعی است. قام که داری، قدم که داری، نیرو از خود رد شد دیگه. قل یا ایها الذین هادو این زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت این کنتم صادقی. بگو ای یهود، بگو ای یهود، از شما که میگویید ما ایم اولیاء خدا و کسی دیگر نیست، خواهش میکنم آرزوی مرگ بکنید ببینید اگر راست میگید. آرزوی مرگ غیر از عبور به لقاء الله و دیدار خدا چیز دیگه چی نیست که. ترس و وحشت نداره. چرا اینقدر از مرگ میترسید؟ چطوره؟ خیلی وحشت دارید. زخمی به کوچکترین جزء کار بود شما اصابت میکند مضطربید. خیلی از مرگ میترسید. شما اولیاء اللهید، فتمنوا الموت، اینا آرزو کنید. مگر غیر از این است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این خطاب است بر شما، ای نفس با آرامش برگرد به سوی خدا، خدا از تو راضی، تو از خدا خوشنود. دعوا ندارین، شعر گفتن نمیخواهد، گریه و زاری ندارد، ناراحتی ندارد، زانو لرزیدن ندارد، درو گفتن زانو لرزیدن داره، تعدی زانو لرزیدن دارد که نقطه های زندگی را تشکیل میده، میشه یک دایره. این طرف دایره زندگی، اون طرفش مرگ. این ترس داره. این نیست مگر؟ والله این ابن ابی طالب لعانتو بالموت من الطفل لسدی امه، سوگن به پروردگار من فرزند ابی طالب به مرگ معنوسترم از کودک شیرخوار به پستان مادرش. والله ما فجعنی من الموت با انا کاره. وقتی ضربت را زدن به فرق مبارکش، گفت خدا میداند، سوگند به خدا هیچ چیزی این چیزی تازه بر من نیومده، تازه ای نبود. یعنی به قول بعضی از روانشناسان دارن ها، من دائما چون در دو حاشیه مرگ و زندگی راه میرفتم، خب با مرگ آشنا، من تازه ای نبود، یه چیزی تازه ای نیست. مطلبی تا چرا زندگی ما لذت نداره آقایان عزیز؟ چرا زندگی بر ما طعم نمیدهد؟ به جهت این که مثل این که نشسته ایم، یک رودخانه ای از آب زندگی میره تو دهان ما. ما اگر در هر آن احساس کنیم که زندگی در حال ریزشه، مرگ زندگی، موت حیات، موت حیات، موت حیات، اصلا قیافی تاریخ بشر عوض میشه. هر نفس نو میشود دنیا و ما، هر نفس نو میشود، معنای نو این است که لحظه قبلی کهنه شد، این لحظه دوم نوه، تازه. ما اگر احساس کنیم هر آنی، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. این موقع است که میرید بالا. حالا اینها نظر کنید در زندگی و مرگ، حلالتون باشه. اگر به این وضع رسیده اید، اگر این حال را احساس میکنید که هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو میرسد، اما چشم درشت بینه مستمری مینماید در جسد. ما جواب کنیم یک ماه، آه 70 سال دارید، بله این آقا همون اتا که بچگی در 14 سالگی مثلا با هم یه دبستان میرفتیم. درشتی حواس را ببین، 100,000 مطلب عوض شده. اون واحد شخصیت از که را یک نشون میده. به قول آیان پزشکان هر 4 روز تمام اجزای بدن عوض شده، تمام سلول ها عوض شده، فقط سلول های مغز یه خورده طول میکشه عوض شدنش. خیلی این دائما در ریزشه. اگر این حال را توجه بفرمایید، در حقیقت گامی بالاتر گذاشته اید. ای ماهی، حالا میتونی آب را تعریف کنی، حالا میتوانید به آب یک روشنایی درباره آب داشته باشید. چرا؟ چون گامی بالاتر دارید نگاه میکنید. ما دامی که شما تو این اتاقی دقایم درباره اون چی که توی اتاق هست میشید هر نظر کرد، بله اون نمیدونم عکس، اون چراغ، اون بشقاب، اون بخاری، اونم انسان ها. اما اگر به شما اینجور بگن این اتاق را از بیرون، محیطش، وزنش، نمیدونم چیش، مصالحش، دکور تو بیرون را نمیدونید قضاوت کنید، چون تو هستید، چون توی اتاقید. شما کسی که توی اتاقه، اتاق را نمیتونه مطرح کنه، این باید بره پشت شما. و متاسفانه اغلب ما در خود رودخانه سرمونم پایین آب داریم شنا میکنیم در حیات. بعد اون وقتی شستیم در باری حیات اظهار نظر میکنیم، کتابم مینویسیم، پر روی را شعرم میگوییم، بشره دیگه خوشش میاد میگه. زین پرده ترانه ساخت نتوان، وین پرده به خود شناخت نتوان، تا بیرون نیامد اینم که تعریف کنیم. مثالی از کنم، یک دستگاه موسیقی را تصور کنید، یه موریچه از یه گوشش میره به یه گوشه دیگه، دستگاه بزرگ موسیقی. این همینجور که میره صدا هم میکنه، اون آهنگش هم میزنه، این موسیقی که میره قطع این صداها به گوشش میاد. مجموعه آهنگ را نخواهد فهمید زیرا توی دستگاهه، روی دستگاه میره قطع میشنود، نمیفهم آهنگش. همین، ما یک لذتی از زندگی میفهمیم موقعی که پول گیرمون میاد، دانشجوییم قبول بشیم، یا عرض شود که دل باخته ایم به معشوق برسیم. واقعا عجب زندگی لذت بار است. به 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 اشرت که خدا کند این مرگ را از میان انسان ها برداره. آقا اصلا مرگ را خدا برای شاه فریده آمده فضوهی برده. چرا؟ که گوته خورده تو لذت یک مختصر درد شروع بشه، یک کمی نیشش آدشون بده. آقا ما هم نفهمیدیم این کهکشان ها را خدا برای چه آفریده. اصلا هستی فلسفه چیه؟ آقا شد فیلسوف در همون یه دقیقه ها یه نیش خورده بشه. اینم تفسیر حیاتش، اونم یه تفسیر حیاتش. خنده داره واقعا، گاهی هم گریه داره. من چی میدونم؟ بعد به بعد روانی خود کنه. میخواید بخندید، میخواید گریه کنید. با یک درد یه فیلسوف میشه، با یه لذت هم یه فیلسوف میشه. این دو تا فلسفه متناقض را از کجا آورده ای؟ این دو تا تفکر متضاد را در مغز مبارکت چطور جا داده ای؟ این درست مثل ماهیتی دیدی همینجور که حرکت میکنه، به آب گردآلود میرسه، مثلا به آب گلآلود میرسه، خودش هم میذاره این طرف اون طرف و اصلا موضوعی به عنوان آب برای اون مطرح نیست. میره یه جایی که آب زلالتره، در حرکتش آب زلال را میبینه، قوتره میشه تا آب زلال لذت میبره. باور میکنید که ما انسان ها زندگی نمی کنیم روی این منطق؟ روی این منطق زندگی نیست. چنانچه امور چه آهنگ موسیقی را درک نمی کند. ما قطعه حرکت می بینیم، قطعه احساس می بینیم، قطعه لذت و الم. بعد اون وقت اونها را جمع می کنیم، می گیم شد 45 سال و 3 ماه و 2 روز و الانم ساعت 8 من زنده هستم. آنالیز کنید، تحلیل کنید، خواهید که زنده نبوده، که زنده نبوده، این زنده نبوده. حرکتی احساسی میخواهم نمیخواهم، لذت بار است، درد داره. بعد امروز هم تماشای یک منظرهی کردیم، هیجانی داشتیم، امروز گرم من بود، فردا سرد من بود. این تو اینا را قاطی میکنه، اسمش را میذاره زنده. کسی که زندگی را با این عینک مطالعه کند، بله آقا شعر سهل است، که کمتر از شعرم میتواند فلسفه زندگی را ازتش بگیره بزنه به دیوار. اینطوره حیات و موت، زندگی و مرگ. این دو موضوع بسیار مهمه. امیدوارم تا شایستگی پیدا نکنند آیان اظهار نظر نکنند. خیلی شایستگی بزرگ میخواد این دو موضوع را انسان مطرح کنه بر خودش. هنگام تنگ دستی در عیش کوش مستی، چین کیمیای هستی قارون کند گدا را. یک لحظه از حیات اگر حیات است، پیروزی شما در ابدیت. حیات از خاک در آمده، قبول، شما انسان ها از خاک در اومدید. اما وقتی از خاک در آمدید، فاصله ما بین شما و خاک بی نهایت است. خاک احساس ندارد، خاک درک لذت نمی کند، خاک درد نمی کشد، خاک هیچ اراده ندارد. اما چه پلی شما را وصل می کنه به خاک؟ خاک میگه اینا بپرون بیرون، بیاد بیرون. میاد بیرون، لذت میبینه، خود پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه، جهانی را میذاره تو اینجاش، جهان را میذاره تو اینجاش، سنگینی احساس نمیکنه. همین خاکزاده، همین فرزند خاک، همین بچه خاک. درست شد؟ خب یه قدم دیگه بالا بیایید دیگه. چنان که آمدید بیرون تا حدودی خاک را میشناسید. آقا خاک چیه؟ خاک گفت یک ده عناصره، مرده، زنده، با تغییر محیط اینطور میشه، تابش آفتاب اگر اینطور بشه اینطوری میشه. میشناسیدش. چرا؟ از خاک بیرون آمده اید. آقا تو خاک نیستید. شو هر لحظه از حیاتی که دارید یک قدم بالا تر بیایید، حیات قبلی را خواهید شناخت. کسی که از حیات در آمده در همون منزلگاه اول در جا می زند، در همون منزلگاه اول در جا می زند، متوقع مقامی بود، مقام به دستش نرسیده، از بشریت را محکوم به سقوط می کند، حیات را بیهوده خرج می دهد. آقا از خاک آمده بودی بیرون، از حیات دم دستی منزلگاه اول بیرون آمده بودی، نظر نظرم می کنی؟ چرا می کنی؟ آقا اسباب بازی بهتر از بشر پیدا نمی شه. اسباب بازی عجیبی است. من خیلی فکر می کنم در ماره بیا اسباب بازی دیگه جایگاه آزمایش هر گونه اسلحه هست اینجا. میدان عجیبی است. هر که دلش به نه گمرک میخواد، استخوانم که نداره اینجا گیر کنه. بگو در منطق اسلام مرگ موقع شکوفان شدن روح آدمی، هنگام شکوفان شدن روح آدمی، گویی بدن در این دوران حیات حالت غنچه بودن را سپری می کرده است. مرگ حالت شکوفانیش. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زن که در خامی نشاید گاخ را. گاخ اون خیلی وقتی میوه رسید و پخت میگن گاخ، چون بپخت و گشت شیر لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن. این یه تشبیه ناقصیه، سست نمیشه، تازه طعمشا نشون میده، تازه انسان میفهمد که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. یک پدیده ای از زندگی را میشناخت، یه نمودی. لرمانتوف تعبیری دارد، بیگوید مستانه لب بر جام زندگی نهاده و اشک سوزان بر کناره زرین آن فرو می‌ریزیم. زرین بر کناره زرین آن فرو می‌ریزیم، تا اونگاه که دست مرگ نقاب از چشمان ما بردارد، اونگاه خواهیم فهمید زندگی که داشته ایم این کاسش از اول خالی بوده است. کناره زرین خیلی خوشنما، خیلی زیبا، یک دفعه انسان احساس کند که هیچ نبود. همینطوره، چون این دو پهلو داره. یا آقایان عزیز، هر قدم که جلو میرید به پای جلو برید، جلو برید، حیاتتون اصالت پیدا خواهد کرد زندگیتون. اگر قدم بر نداشتید، شمایید بعد از 40 سال، 50 سال، 60 سال به طور اختلاف خواهید گفت افسوس که مرغ عمر را دانه نماند، امید به هیچ خیش و بیگانه نماند. دردا و دریغا که در مدت عمر از هر چی بگفتیم جز افسانه نماند. شما خواهید گفت، بیتی دیگه هم خواهید گفت، خواهید گفت من کیستم؟ تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. خواهیم گفت چرا؟ چون در حال حیات ما نخواستیم قدمی بالاتر بریم، حیات را در اختیار بگیریم، حیاتی را که عوامل طبیعت و انسانها به انسان بدهند اساس ندارد. خودت زنده باش، درد اینجا سا زندگی را اگر بنا شود گوشت، آب، شیرینیجات، این مال عوامل طبیعت، نسی، هوا، شعاع آفتاب، زندگی من یعنی اینها و زندگی من زدن آقا و رقصیده من، اگر این است من کیستم؟ تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایان. اگر این است، اگر آمدید در مقابل عوامل طبیعت گفتید تو بیا هستی مرا تأمین کن، اما چه باید بشوم این بوده خودم. شما کسی هستید هر لحظه در ابدیت قوتورید، اگر که در ظاهر کار بود شما زندگی طبیعی است. این اصل مطلب اولش، اینم آخرش، اونی که من احساس میکنم، اونی که من گمان میکنم. این که فرمود و این ندار الاخره لحی الحیوان، این حیات حقیقی نیست که فلسفه شما میخوای گیج میشی. خدا میداند آقایان، مخصوصا جوانان عزیزمون، خدا میداند وقتی احساس کردید زندگی را خودتون با باید زنده باشم به دست آوردید، شما ابدیت را طعمش را میچشید در همین زندگی. در همین زندگی وقتی افتادید تو طعم ابدیت، بحث این چه چرا و چون از بین میره. گفته بودم چه بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اگر این حیات واقعی، حیاتم طیبه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و پیغمبر را. وقتی به شما را میگویم بیایید، میخوایم شما را زنده کنید. آقا این مسئله خنده‌آور میشه اگر مقصود از زندگی نفس کشیدنه، خوردن آشامیده و زنده هستیم دیگه. پیغمبر از ما چی میخواد؟ ایدئال‌های بشری از ما چه میخواهن؟ راد مردان اولیاء الله چه ما از ما دین مطالبه دارن؟ حیات خود دارم، زنده هستم دیگه. این زندگی نیست. لذا حتی اشخاصی که واقعا این زندگی خور و خواب و خشم و شهوت طرب است و عیش و عشرت راضیشون کنه، برایش خیلی مغزشون کوچکه، واقعا کوچکه، و شک نیفته، به تردید نیفته، گاهی تیخ بهش نزنه. چی با این حال باز گونه ها قرمز و فلان و فلان، این میره جوز مکتب سیستم نمورسلی. اینطوری میشه. و این نصدار الاخر لحی الحیوان، سرای ابدیت حیات حقیقی شما. آقا می نشینم بعدم میاد؟ نه خیر، همین الان. لما یحییکم حیاتن طیبه، حیات پاک و پاکیزه، حیات واقعی. بسم الله، این گوی و میدان نم شروع کنید دیگه، شروع کنید. اون وقت مرگ اینطور برای ما هولناک چی بخواهد کرد؟ ابدا. حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه باقی چی میخواستن بیرون بیان، فرمود ما شاء الله لا قوت الا بالله، خود تل موت علی ولد آدم، مختل قلادت علی جید الفتات. برگ مرد گریبانگیره تمامی فرزندان آدم است. اگر زنده اید مرگ دنبالش. خب بسیار خوب، حالا ما کجا میریم؟ من چه میخواهم بکنم؟ مقصود من چیه؟ و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، چه عشق و وله و شیفتگی عجیبی دارم به دیدار پدرانم، به دیدار عباد الله المکرمون که در سرای ابدیت به زندگی واقعی رسیدن. آرزو دارم و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر علی مستعون انلاقی. بی فرماد تا در اون اواخر جمله بی فرماد که الا فمن کان فینا بازنم مهجته و موکنن الى لقاء الله نفسه فلیر هل معنا. فعینی راه لموس به ان شاء الله. نمیفرماید میخواهید بریم به مرگ، نمیخواهد به نمی فرماید که میخواهید بریم اونجا برای اینکه از هستی به کرانه نیستی برسیم، از هستی خارج شویم به نیستی برسیم. این طور نیست. فرمود اگر کسی مثل ما اشتیاق دیدار خدا را دارد، من صبح حرکت خواهم کرد، با من بیایید. در اونجا که با عبدالله ابن عمر جعفی صحبت فرمود، عجیب بود. وقتی آمد، خود حضرت آمد، گفت که می توانی با ما بیایی؟ تو مرد گناهکاری هستی، زندگانی تو آلوده بوده است، میایی با ما بریم به فتح و پیروزی برسیم؟ که در باری فتح و پیروزی یک سرانی مستقل انشاءالله قائم کرد. شک اصلا مسئله این که یک مثبت را سید ابن علی از دست میدهد به یه منفی برسد، اما مطرح نیست این مسئله. عرض میکنم ما دامی که این عیدک ما هست، نمیتونیم درک کنیم زندگی و مرگ از نظر این اولیاء الله چگونه هست. واقعا نمیشه. چنانچه الان شما لذائذی را که در جوانی بر شما مطرح هست، بیایید به یه بچه شیرخوار 2 ساله 3 ساله بخواید بفهمید. امکان نداره. یک دانشمند وقتی که به یک مسئله علمی پیروز می شود، اون مشکل که جدی حل می کند، لذتش به یک آدم بی سواد اصلا قابل مطرح نیست. نیست آقا، نیست. نه اینکه تشابه داریم ما در زندگانی، حسن زنده است، حسین زنده است، کاظم، رضا، علی، نقی، رضا قلی خان، حسین قلی خان، اکبر آقا، همه اینا زندن دیگه. سقراط هم زنده است، نیرون هم زنده است، چنگیز هم زنده است، علی دبی طالب زنده است، ابن موجه هم زنده است، هی بشمار. این تشابه در این دو چشم، تشابه در حرکت، تشابه در خنده و گریه، تشابه در این آثار ظاهری زنده، نمیگذاره ما بفهمیم زندگی یعنی چه. نمیدونیم در مغز اونها راجع به زندگی چه میگذرد. دقایق آخر بود که میخواستن اعدامش کنن، اون چیز آمد و روز قبلش بود، اون شاگرد با شخصیتش گفت که استاد من میتوانم تو را از زندان نجات بدهم. خیلی با شخصیت بود افلاطون، شخصیت اجتماعیش از سقراط خیلی بالاتر بود، چون باباش هم قانونگذار یونان بود دیگه، سولون بابای مادرش. گفت استاد ما نمیتوانیم اینجور مرگ شما را ببینیم و من میتوانم شما را آزاد کنم. حتی قضاتی که اون اکثریتی که اون مقدار اکثریت که به اعدام شما حکم دادن، اونها میشه پشیمان کرد و درست توضیح داد و پشیمان هم شدند و فلان فلان. خندید. سقراط گفت من از تو تعجب میکنم، منی که پله به پله زندگی را اونچنان که میبایست بشوم بایست بکنم کردم. نه اینکه زنده بودم ها، همینکه قبلا عرض کردم زنده بودم و نمیگه من زنده، اونچ که بنا بود زنده باشم شدم. الان دونه دونه کلافه ها را باز کردم، من صفحه ابدیت را دارم میبینم. چجور به شما توضیح بدم که من الان چه اشتیاقی به این کار دارم که بروم؟ چجور بگم؟ حتی زر و بچهش که آوردن روز آخر، زرش شروع کرد گریه کردن، به کریتون گفت بردار اینو زود بلند کن از این زندان، من نمیخوام این قیافی نفس این زن را. زنش هم خیلی چیز بود، حاجی خانمش خیلی ناجور بود، چیزی رسیده بود به سیفالید، گفته بود زن بگیر، گفته بود که شراب بگیرم، گفته بود زن بگیر از دوحال خالی نیست، یا زن خوبی گیرت میاد، زن خوبی میشه، معدب، معقول، متیر، خب زندگی خوبی میکنی، اگر زن بدی شد حداقل مثل من فیلسوف میشی. حداقل این چه هست، اینش هست دیگه، جایی نرفته که. خلاصه حاجی خانم بیرون کرد، گفت ببرید اینا، یک عمرم بدم بوده، حالا این 2 ساعتم میخواد با این قیافه نحسش گریه کنه، نمیفهمد من در چه حال هستم. تازه سقراط کجا، پیامبران کجا، وقتی اسم موسا میاد سقراط پاهاش میلرزه در مقابل موسا، چون وقتی اینها در مابین موسا و عیسی بودن زمانشون، این فلاسه یونان میلرزه پاهاش وقتی اسم موسا میاد. ترجمه فرمودید و ائمه ادهار ما اولیاء الله واقعا به مرگ اینها هیچ خشونت در مرگ نمی دیدن. چرا؟ چون زندگی براشون درست مطرح بود. گفت رها کن برو آقا و روز دهم نیامد. گفت برو آقا من دارم رو به ابدیت نزدیک می شدم، تو هم می خواهی دوباره برگردونی کلافه ماده تاریک را بگردن و بپیچین، چه خیلی خواهید افلاطون تو درباره من می کنی. چه سرداش عرض کردم نیمد روز دهم را، چون می دانست نمی خواهد قیافه مرگ سقراط را ببینه. سقراط کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ اون مرد 70 گذشته بود، حسین ابن علی تقریبا میان سال بوده، چون 57 سال داشته دیگه، حد اکثر که نمیشتن 57 سال. بچه شیرخوار داشته، یعنی حیات هنوز بر قیافه حسین میخندید، هنوز زندگی با حسین ابن علی کار داشت. غیر از یک پیری که دورانش را گذرونده است، ممکن است ایشان بگوید خب دیگه چون زندگی براش ازش خداحافظی کرده، پشت گردونده، نمیخواد، میخواد با عزت و شرافت از دنیا بره. مسیح حسین ولی نیست، دوران بسیار عالی زندگانی تازه با اون شخصیت اجتماعی به اضافه اینکه مربوط با خدا حسینه، به اضافه اون وضع اجتماعیش 15-16 کشور اسلامی میفهمید اولین شخصیتیه. این که در اون دوران اثبات شده بود که حسین ابن علی اولین شخصیت اون دوران است، حتی از نظر عمومی ابن خلدون اونجا میگوید که حسین ابن علی این که احساس میکرد شایسته زمامداری درست گمان میکرد و بالاتر بود، بالاتر از اون بود که خودش گمان میکرد. این ابن خلدون داره. ابن خلدون کسیست که اصلا مکتب اهل بیت را ندیده، چون مردی اسپانیایی و دائما با مکتب اموی ها سر و کار داشته است، بنی امیه. با این حال یک مختصر به تاریخ حسین که نگاه کرده میگوید بله همینطوره، این که در خودش این لیاقت را میدید همینطور بود و بالاتر، ولی نمی بایست چون می دید کم از ادعش کمه و نمی تواند قدرتش در مقابل یزید ارزندام کنه، نمی بایست اقدام بکنه. این حد ایشونه. این برای این است که حیات از عینک ابن خلدون حیاتیست که حتی معاویه هم دارد، روی اون حساب ایشون درسته، ولی حیات در نظر حسین، حیات در نظر پدر حسین مسئله دیگریست که قابل مقایسه با اینها نیست. بعضا بعضی از تواریخ دارد که حسین ابن علی سلام الله در اون ساعات حساس عاشورا گلگونتر شده بود، خیلی برافروخته، و میگوین این قدرت و دلاوری و شجاعتی که ایشون در اون روز عجیب نشان داد تا روز دیده نشد. شبش هم خیلی ذکر و مناجات و راز نیاز و بدون این که اونجا فرود و کل حی سالکن سبیلی و اینما الامر الالجلیلی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربکی راضیه مرضیه. این مسیر و سرنوشت حسین است، این هم مرگش، چه انشاءالله باز در سخنرانی های بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد. نسأل که بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا تو را قسم می دهیم به اولیاءت که حقیقت زندگی را چشیدند، حقیقت زندگی را بر ما بچشان. پروردگارا تو را قسم می دهیم به زنده های جاویدت، تو را قسم می دهیم به اولیاء ابدیت، ابدیت ما را از همین زندگانی تأمین فرما. پروردگارا ما را موفق بدار هرگز در زندگانی به ناملائماتی که روح ما را متلاشی کند مبتلا نشوید. در ناملائماتی که مقدر فرموده ای صبر و تحمل عنایت فرما. پروردگارا تو را به حسینت قسم می دهیم، تو را به حسینت قسم می دهیم، دنیا را از عینک حسین بر ما بفهمان، حیات را از دیدگاه حسین بر ما روشن فرما، جوانان